درود بر شما. بامداد دوشنبه دوم شهریور 2585 در ایران و شامگاه 23 آگوست 2026 در شرق آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آغاز محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. یک مقاله نوشت در وال استریت ژورنال و جزئیات انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی را اعلام کرد و روز دوشنبه که الان در ایران شروع شده، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با روزنامه‌نگارا و خبرنگارا دیدار خواهد کرد و جزئیات محاصره جهانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو اعلام خواهد کرد. چیزی که اسکات بسنت داره ازش صحبت میکنه، میگه کاریه که 48 سال رئیس جمهورهای آمریکا نکردن، باید میکردن و ترامپ الان میخواد این کار رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده. 24 ساعت قبل از اینی که جزئیات این انزوای کامل بین‌المللی اقتصاد جمهوری اسلامی و در واقع محاصره جهانی آمریکا علیه اقتصاد جمهوری اسلامی، 24 ساعت قبل از که جزئیاتش اعلام بشه، اسکات بسنت یک مطلبی نوشته در وال استریت ژورنال و بخشی از این جزئیات رو و در واقع چشمنداز این محاصره رو توضیح داده که چجور محاصره خواهد بود. گفته دنیا باید انتخاب کنه. گفته همه کشورهای دنیا باید انتخاب کنن. یا سمت آمریکا وای میسن یا سمت جمهوری اسلامی. گفته کشورهایی که با ما تجارت دارن با آمریکا نمیتونن با جمهوری اسلامی کار کنن. گفته باید انتخاب بکنید بین جمهوری اسلامی و کار کردن با آمریکا. گفته شریانهای مالی و تجاری جمهوری اسلامی رو قطع خواهیم کرد. گفته جمهوری اسلامی رو دچار انزوای کامل اقتصادی خواهیم کرد از فردا. گفته این بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته علیه یک دشمن در تاریخ آمریکاست. عبارتش بسیار عبارت قدرتمندیه. بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته علیه یک دشمن در تاریخ آمریکا. گفته همچنان که در کنفرانس 1943 تهران روزولت، چرچیل و استالین با هم دیدار کردند برای اعمال بیشترین فشار ممکن بر دشمن یعنی هیتلر، گفته الان دقیقاً در همون نقطه‌ایم. می‌خوایم بیشترین فشار ممکن رو بر جمهوری اسلامی وارد کنیم. گفته وارد مرحله نهایی شدیم در تقابل با جمهوری اسلامی. ادبیاتیه که معلوم ترامپ با رهبران ارشد آمریکا با همشون صحبت کرده. عین این ادبیات اسکات بسنت و امروز مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت. گفت آمریکا وارد مرحله جدیدی از جنگ علیه جمهوری اسلامی میشه و کار رو تمام میکنیم. گفت کار رو تمام میکنیم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طبق قانون اساسی آمریکا سومین مقام ارشد کشوره. اگر رئیس جمهور چیزیش بشه معاون رئیس جمهور اوضاع رو در دست بگیره. اگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور نباشن، رئیس مجلس نمایندگان رهبری ایالات متحده رو بر عهده میگیره. و امروز مایک جانسون که همحزبی ترامپ و متحد ترامپ گفته وارد دوره مرحله جدیدی از جنگ با جمهوری اسلامی خواهیم شد و کار رو تمام خواهیم کرد. منظورش الزاماً حمله نظامی نیست، اگرچه میتونه حمله نظامی هم باشه. اسکات بسن گفته بعد از ضربات بزرگ نظامی که به جمهوری اسلامی وارد کردیم، دونالد ترامپ بزرگترین حمله اقتصادی رو دستورش داده که انجام بشه به جمهوری اسلامی و از روز دوشنبه شروع میشه. علاوه بر تمام تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره، تحریم نفت، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. صادرات نفت جمهوری اسلامی از 1,700,000 بشکه در دوره ترامپ، در دوره بایدن رسیده به 175,000 بشکه در روز در دوره ترامپ. ترامپ دفعه قبل هم همین بلا رو سر جمهوری اسلامی آورد. صادرات نفت جمهوری اسلامی در دوره اوباما 2.5 میلیون بشکه بود، ترامپ آوردش در 4 سال اول ریاست جمهوری زیر 300,000 بشکه. الان هم داره همین کارو میکنه. اسکات بسن گفته وارد مرحله نهایی شدیم در تقابل با جمهوری اسلامی. گفته فشار نظامی با حمله گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی کامل خواهد شد. خیلی مقاله مهمی نوشته در وال استریت ژورنال، داره توضیح میده که آمریکا میخواد از فردا چه بلایی سر جمهوری اسلامی بیاره. گفته هدف اینه که به تهدید جمهوری اسلامی پایان بدیم. میگه 48 سال این تهدید علیه آمریکا وجود داشته، رؤسای جمهور آمریکا باید کاری رو که میکردن نکردن و ترامپ میخواد اون کار رو انجام بده. گفته کاری خواهیم کرد که جمهوری اسلامی دچار انزوای کامل اقتصادی بشه. اجازه بدید از خود مقاله که نوشته شده، بسیار بسیار مقاله تاریخی و مهمیه. نه فقط مهمه، یه مقاله تاریخیه که اسکات بسنت نوشته در فاینانشال تایمز، ببخشید من گفتم وال استریت ژورنال، در فاینانشال تایمز یه مقاله نوشته، یه مقاله تاریخیه که این محاصره جهانی جمهوری اسلامی به چه شکلی انجام خواهد شد و چه هدفهایی خواهد داشت. عرض کردم آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده، گفته میان جمهوری اسلامی و اقتصاد جهانی باید یکی رو انتخاب بکنه. باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و حفظ دسترسی به اقتصاد ایالات متحده و نظام مالی جهانی باید یکی انتخاب کنید. گفته هر کی با جمهوری اسلامی کار بکنه، با اقتصاد آمریکا نمیذاریم کار کنه، با نظام مالی جهانی هم نمیذاریم کار بکنه. میدونید آمریکایی‌ها بانکداری بین‌المللی تا حد زیادی دست اوناست. دلار چرخشش دست اوناست. تو این مقاله اسکات بسن گفته دولت ترامپ قصد دارد با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و کشورها و نهادهای همکار با آن را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. ادامه همکاری با جمهوری اسلامی دسترسی کشورها به سرمایه و بازارهای جهانی رو به خطر خواهد انداخت. میگه با جمهوری اسلامی هم همکاری کنید، بازار سرمایه راهتون نمیدن، بازار جهانی هم راهتون نمیدن. و آمریکا این قدرت رو داره تا حد زیاد این کارو بکنه. نه به طور کامل چون چین و اینا هم هستن، ولی این قدرت رو داره. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز مرحله تازه و گسترده در فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و آن را روز سرنوشت اقتصادی و بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرد. گفته زمان آن رسیده که ایالات متحده با تمام توان به تهدید جمهوری اسلامی پاسخ دهد. واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و می‌خواهد فشار نظامی را با حمله گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کند. اینا عین حرفای اسکات بسنت داره توضیح میده آمریکا می‌خواد چیکار کنه. جمهوری اسلامی حکومتی است که طی 47 سال در داخل ایران و در خارج از مرزها نقش مخرب داشته. فساد و سیاست‌های حکومت اقتصاد ایران را که می توانست یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان باشد، به ویرانی کشانده و مردم و مبتکر و کارآفرین ایران را با سرکوب روبرو کرده. آمریکا همه رؤسای جمهورشون تقریبا بین مردم ایران و جمهوری اسلامی معمولا تفاوت می‌ذارن. خیلی با احترام راجع به مردم ایران اغلبیات صحبت می‌کنن. دنبال منافع ملی خودشونن. عاشق چشم ابرو مردم ایران هم نیستن. دنبال منافع ملی آمریکان. ولی همیشه با احترام از مردم ایران یاد می‌کنن. دولت رو، حکومت رو، جمهوری اسلامی رو تروریست خطاب می‌کنن. اسکات بسنت گفته آمریکا در بسیاری از موارد در عزم خود برای مقابله با جمهوری اسلامی تنها مانده، ولی دیگه الان این قبول نمیکنه آمریکایی رو. گفته بعضی دولت ها و نهادها همچنان نفت ایران را خریداری و حمل میکنن و انتقال منابع مالی این کشور را از طریق صرافی ها و مناطق آزاد تجاری تعطیل میکنن. گفته ما اینو تحمل نمیکنیم. گفته بعضیا به پروازهای ایران اجازه میدن. کشتی‌های جمهوری اسلامی رو ثبت میکنن. انتقال سوخت از کشتی به کشتی رو چشم میبندن. گفته ما دیگه به اینا رو تحمل نمیکنیم. و کاملا قابل پیش بینی بود که آمریکا میخواد بره سراغ 83 میلیون بشکه نفتی که روی آب داره جمهوری اسلامی در نزدیکی چین، مالزی و سنگاپور. آمریکایی‌ها دنبال اینن که اونها رو کاملا تصرف کنن، از کنترل جمهوری اسلامی در بیارن. نکات دیگه‌ای که در این مقالهش نوشته، گفته کسایی که با جمهوری اسلامی کار میکنن، شرکت‌ها، حکومت‌ها، همون حکومتی رو تقویت میکنن که ازش میترسن. میگه این کشورها، میگه مرز تحمل آمریکا تمام شده. میگه این کشورها از مرز تحمل آمریکا عبور کردن. خاطرتون هست در ماهای گذشته خدمت رو عرض کردم، گفتم یه جایی صبر ترامپ تموم میشه. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده بود که من میتونم طولانی کنم مذاکرات رو، توافق نکنم سر هسته‌ای، توافق نکنم سر موشکی، سر نیابتی، سر تنگه هرمز، ادامه بدم. ترامپ رو تو انتخابات آمریکا شکست بدم، ترامپ انتخابات کنگره رو ببازه، نتانیاهو ببازه، بعد من جمهوری اسلامی برم جلو. خدمت رو عرض کردم که همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن. آمریکا و اسرائیل هم دست جمهوری اسلامی رو خوندن. و اینی که داره الان اجرا میشه از فردا، من اعتقادم اینه فنر اقتصاد جمهوری اسلامی رو از جا میکنه. همین دوشنبه میخواد اعلام بشه، امروز دلار 200 تومان شده. 200,000 تومان. یه موقع من خدمت شما عرض میکردم که دلار 200,000 تومان میشه، بعضی ها میگفتن نه نمیشه. آیا دلار رو 200,000 تومان میمونه؟ نه، اصلا مرزی نداره دلار. اگر دلار اول انقلاب 7 تومان بوده، الان شده 200,000 تومان، 28,000 برابر شده قیمت دلار. از کجا معلوم دلار نشه 250,000 تومان؟ از کجا معلوم نشه 300,000 تومان؟ از کجا معلوم نشه 500,000 تومان؟ از کجا معلوم نشه 1,000,000 تومان؟ روغنی زنجانی، رئیس سابق سازمان برنامه بودجه، سال گذشته گفت من پیش بینی می‌کنم که دلار در ایران بشه 1,000,000 تومان. گفت بعضیا میگن میشه 1,000,000 تومان. بعد روغنی زنجانی گفت ولی من میگم 200,000 تومان میشه. الان 200,000 تومان شد، هیچ مرزی نداره. این اقتصاد که جمهوری اسلامی همه چیز رو به هم ریخته، بعید نیست بره به سمت 1,000,000 تومان اصلا هر دلار. اقتصاد جمهوری اسلامی با سرعت زیادی داره از هم میپاشه. صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت قطع شده. در یک ماه گذشته حتی یک سوپر نفتکش هم نتونست از خلیج فارس خارج بشه از جمهوری اسلامی. همتی رئیس بانک مرکزی میگه کاملا درآمدامون قطع شده. درآمد صادرات نفت قطع شده، درآمد صادرات پتروشیمی قطع شده، درآمد صادرات فولاد قطع شده. درآمد مالیاتی دولت هم کاهش پیدا کرده. آقای دکتر کرمانی استاد اقتصاد میگفت 6 ماه زیر 1,000,000 بشکه بفروش قطعی میشه. الان زیر 1,000,000 بشکه که سهله، 200,000 بشکه میفروشه. تازه بارگیری میکنه، معلوم نیست بفروشه. این اصلا من خبرنگار سیاسی نیستم، استادای اقتصاد میگن که 6 ماه اینجوری ادامه پیدا کنه قحطی میشه، چون درآمد نفت نیست، درآمد مالیات نیست، درآمد فولاد و پتروشیمی نیست، دولت پول نداره، پول نداره و تعهدات سنگینی هم داره. الان افزایش حقوق بازنشسته داره که مال فروردین و اردیبهشت بوده، الان 6 ماه گذشته هنوز ندادن. تازه فروردین رو میخوان بدن، اردیبهشت معلوم نیست کی بدن. در حالی که اون پولی که در فروردین اگر دست بازنشسته میگرفت اون پول یه ارزشی داشت، الان بعد از 6 ماه که دلار 200 هزار تومان شده خیلی از ارزشش کم شده. بنزین الان 20 میلیون لیتر کم دارن در روز، محاصره شده. اگر اینجوری محاصره ادامه پیدا کنه و بنزین وارد نشه، وضعش از اینی که هست بدتر میشه. اگر جمهوری اسلامی اشتباه کنه و بره به سمت حمله به کشورهای منطقه به تأسیسات نفت و گاز و بعد اونا به پالایشگاه و نیروگاه ایران حمله بکنن، که امیدوارم نکنن، درد و رنجش مال مردم میشه، به پالایشگاه حمله کنن، سیستم و سامانه توزیع بنزین در سراسر ایران فرو میپاشه. چیز مخفی نیست، همه میدونن بنزین در کدوم پالایشگاه تولید میشه و چون پدافندی هم وجود نداره کاملا آسیب پذیرن. اینی که محسن رضایی دیشب میگه ما بمب اتم میریم میسازیم، این یعنی به دنیا داره میگه بیا به من حمله کن. این حرف دیشب محسن رضایی که ما میتونیم بریم بمب اتم بسازیم دو تا معنی داره. یکی اینی که به لحاظ نظامی به دنیا میگه بیا به من حمله کن، به لحاظ اقتصادی به چهارراه استانبول میگه دلار برو بالا، برو بالا، برو بالا. چرا تا دیشب 200,000 تومان نبود؟ بعد از اینکه محسن رضایی گفت بمب اتم میخوایم بسازیم، دلار در چهارراه استانبول فنرش در رفت و بیشتر از این خواهد شد. همین امروز آمریکا محاصره جهانی علیه اقتصاد ایران رو اعلام کنه، خواهیم دید که دلار از 200 هم عبور میکنه. الان در ایران گزارشی که ما داریم همه دارن پولاشون رو نقد میکنن برن دلار و سکه و طلا بخرن، چون میدونن اون یه ذره امن‌تره. اقتصاددانا اینو گفته بودن، جمهوری اسلامی گوش نمیکرد، سردارای سپاه گوش نمیکردن. سال گذشته من یادمه آقای دکتر عبدو تبریزی گفت، آقا سال گذشته گفت، گو اگر این همینجوری ادامه بدید و این تورم ادامه پیدا کنه سال بعدم تکرار بشه، این نیست که تورم 60% بشه 80%، 90%، یه دفعه تورم میشه 2000%. این حرف آقای دکتر عبدو، کسی که اقتصاد ایرانو میشناسه. آقای دکتر کرمانی میگه 6 ماه اینجوری ادامه پیدا کنه قحطی میاد. آقای دکتر نیلی قبل از موقعی که دولت شروع به کار کرد 3 تا توصیه بهشون کرد، هیچ کدوم گوش نکردن. گو آقا جمهوری اسلامی 3 تا مشکل بزرگ داره، اگه میخواد درست بشه این 3 تا مشکل درست کنه، با مردم خودش آشتی کنه، با نظام بین‌الملل تعامل کنه، بعد بره ناترازی اقتصادی رو که البته بحران اقتصادی هست درست کنه. الان 2 سال دولت پزشکیان گذشته، هیچ کدوم از این 3 تا کارو نکرده، با مردم خودش تعامل نکرده، به جاش رفته هزاران هزار نفر از مردم ایرانو کشته. تعامل نکرده با مردم، مطالبات مردمو گوش نکرده، هیچی، رفته مردمو کشته، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران انجام داده. به جایی که بره با دنیا تعامل کنه 3 بار جنگیده در ظرف 2 سال با دنیا و 4 میش هم ممکنه در راه باشه. به جایی که بره اون ناترازیای اقتصادی رو در اصل تعامل با مردم، تعامل با دنیا حل کنه، چون با مردم تعامل نکرده، کشور بی‌ثبات شده به لحاظ اقتصادی، با دنیا هم جنگیده، تمام شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران الان منفی و قرمزن تمامش. آقای دکتر نیلی میگفت از سال 86 تا حالا 18 سال جی دی پی ایران اصلا رشد نکرده، اقتصاد ایران هیچ رشدی رو تجربه نکرده. اقتصاد علمه، نمیشه با عدد و رقم جنگید. حکومتداری علمه، نمیشه هیئتی اداره کرد. نمیشه جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا من مردم خودم رو میکشم، با منطقم میجنگم، با دنیا میجنگم و همه چی اوکیه. نه خیر، اوکی نیست. گردنشون رو میزنن. فردا که اعلام بشه این محاصره جهانی، انزوای جهانی، من پیش بینی اینه که دلار با سرعت بسیار زیاد بازم گرون خواهد شد. اسکات بسن بقیه این کاری که آمریکا میخواد بکنه و دوشنبه تا فردا ظهر ساعت 2 هولوش 20 ساعت دیگه در آمریکا اعلام خواهد شد جزئیاتش، قبلش رفته در فاینانشال تایمز گفته، بقیهشو خدمتتون میگم. گفته این کشورهایی که با جمهوری اسلامی کار میکنن از مرز تحمل آمریکا عبور کردن و ما دیگه تحمل نمیکنیم. گفته این کشورها باید میان ادامه همکاری با جمهوری اسلامی و حفظ روابط اقتصادی خود با ایالات متحده و نظام مالی جهانی یک شو انتخاب کنن. نمیشه زیرزیرکی با جمهوری اسلامی کار بکنید بعد بیاید با اقتصاد آمریکا هم کار کنید. اسکات بسن گفته ترامپ در حال انجام کاری که رؤسای جمهور پیشین آمریکا از آن خودداری کردند. و اون کار چیه؟ پایان دادن به تهدیدی از جانب جمهوری اسلامی که دولت‌های قبلی به مدیریت و مهار آن رضایت داده بودند. میگه ترامپ نمیخواد تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه یا مهار کنه. میخواد پایان بده به این تهدید. انتقاد میکنه از طبقه حاکم سیاسی در آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی در این 48 سال. میگه طبقه سیاسی آمریکا برای چندین دهه چرخه بی‌پایان از اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی را پذیرفت. میگه جمهوری اسلامی تحریک میکرد، طبقه حاکم در آمریکا مقابلش کوتاه میومد. میگه در حالی که باید منافع ایالات متحده را با قاطعیت بیشتری پیش میبرد. خیلی لحن صحبت اسکات بسن لحن تاریخ سازیه، یعنی داره خبر از یه اتفاق بسیار بزرگ میده، یه خبر بسیار بزرگ اقتصادی و فراتر از تأثیرات اقتصادی. گفته نسل دیگری در آمریکا، نسل دیگری نباید زیر سایه تهدید نیروهای زندگی کند که شعار مرگ بر آمریکا میدهند. میگه ما شعار مرگ بر آمریکا رو دیگه تحمل نمی‌کنیم. گفته ما کاری میکنیم به لحاظ اقتصادی کاملا منزویش کنیم. گفته انزوای کامل مالی تهران میتواند نیاز به استفاده مستقیم از نیروی نظامی رو کاهش دهد. میگه اگه فشار شدید اقتصادی بهش بیاریم لازم نیست حتما بیشتر از این نیروی نظامی به کار بریم. میگه اونایی که روابط تجاری و مالیشون رو با جمهوری قطع کنن تشویقشون میکنیم، اونایی که ادامه بدن مجازاتشون میکنیم. بعد تشویقا رو گفته. گفته قطع همکاری با تهران میتواند دسترسی کشورهای دیگر به سرمایه جهانی را افزایش دهد، اعتماد به بازارهایشان را تقویت کند و جایگاه آنها را در اقتصاد بین‌المللی بهبود بخشد. متقابلا هشدار داده به کشورهایی که با جمهوری میخوان ادامه بدن و کار کنن. کشورهایی که روابط خود را با تهران حفظ کنند ممکن است مسیر دستیابی به رفاه پایدار را از دست بدهند. اعتماد به سرمایه گذاری در آنها کاهش یابد. فعالیت‌های مالی غیرقانونی گسترش پیدا می‌کند در اون کشورها. هر کشوری که داره بقیه رو تهدید می‌کنه، می‌دونید این بحث اصلا دیگه مرتبط با بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. آمریکا و جمهوری اسلامی هر کاری بینشون بوده شده. تحریم نفتی بوده، تحریم بانکی بوده، تحریم بیمه بوده، کشتیرانی بوده، هر جور تحریم مستقیم بوده علیه جمهوری اسلامی کردن. الان آمریکا داره میگه من میرم سراغ بقیه. هر کی با جمهوری اسلامی کار کنه مجازاتش میکنه. گفته هر کشوری به عنوان شریان مالی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت رو به زوال عمل کند باید انتظار داشته باشد منزوی شود. کشوری جمهوری اسلامی رو میگه که به پناهگاهی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده از دید ایالات متحده به بازیگری مطرود و طرد شده در جهان بدل خواهد شد. گفته اخاذی‌های امنیتی می‌کردید، دیگه بهتون اجازه نمیدن این کارو بکنید. میگه شما محاسبتون روی این بوده که آمریکا جواب نمیده، آمریکا الان جواب میده بهتون. میگه خیلی ها تصور میکردن آمریکا نمیاد سمت جواب دادن به جمهوری اسلامی، گفت ما جواب میدیم. الان معلوم شده اون دو هفته که در جنوب مراکز سپاه رو بمباران میکردن که خیلی ها میگفتن برای چی داره بمباران میکنه، خیلی سوال بود، الان کاملا معلومه. تمام رادارهای سپاه رو زدن، قایقهاشون رو زدن، سایتهای موشکی ساحلی رو زدن، پهپادها زدن، باعث شده الان تنگ هرمز از چنگ جمهوری اسلامی خارج شده. آمریکایی‌ها میگن در مسیر عمان مسیر باز کردیم، نفتکشا دارن میان میرن و سپاه هم کاری نمیتونه بکنه. دقت کردی سپاه دیگه حمله به کشتی‌ها الان نمیتونه انجام بده. دلیلش اینه که خیلی از راداراشون از بین بردن، خیلی از موشک‌ها و پهپادهاشون از بین بردن. حتی اگر بخوان حمله بکنن دو تا مشکل دارن سپاه. اولا چون راداراش از بین رفته خیلی از کشتی‌ها رو نمیبینه. این برج ترافیک دریایی چابهار رو زدن به خاطر این بود که رصد دریا رو از بین ببرن. الان خیلی از این نفتکش‌ها و کشتی‌ها عبور می‌کنن، سپاه دیگه نمیبینه چون راداری وجود نداره. و اونهایی هم که میبینه نمیتونه خیلی علیهشون اقدام کنه چون ابزار زدن کشتی‌ها رو ازش گرفتن. قایق‌های تندروش، موشک‌ها، پهپادها، خیلی از اینها از بین رفته و توانشون کمتر شده. جمهوری اسلامی بازی تنگ هرمز رو با آمریکا باخت. طول کشید. من انتظارم این بود که آمریکایی‌ها سریعتر تنگ هرمز رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن. طول کشید ولی این کارو کردن. الان جمهوری اسلامی کنترل کمتری بر تنگ هرمز داره تا آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها کنترل بیشتری دارن. کامل باز نشده. ولی آمریکایی‌ها در اون حدی که اقتصاد جهانی دچار بحران نشه اجراش کردن. تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی بی‌خاصیت شده الان دیگه. فکر میکردن اگر تنگ هرمز رو ببندن و به کشور منطقه حمله کنن نفت در دنیا میشه 150 دلار 200 دلار اقتصاد جهان دچار بحران میشه، فشار میارن به آمریکا، آمریکا نبرد رو متوقف میکنه. این هم اتفاق نیفتاد. توهم بود. اینی که بازار نفت دچار بحران میشه به ترامپ فشار میاره که جنگ رو تمام کنه، توهم بود. خیلی از تحلیلگرای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی که توی یوتیوب هم زیادن خیلی به این امید بسته بودن نفت بشه 150 دلار 200 دلار. ولی اونی که شد 200 هزار تومان دلار بود در تهران. نفت نشد 200 دلار. نفت نشد 150 دلار. نفت بین محدوده 80 دلار تا 90 دلار موند. که برای دنیا بحران حساب نمیشه. راهبرد جمهوری اسلامی که بزنی نفت میره در دنیا شوک ایجاد میکنه، اقتصاد جهان دچار بحران میشه، این راهبرد اصلی جمهوری اسلامی در این جنگ بود و این راهبرد شکست خورد. راهبردشون این بود تنگه هرمز رو میگیریم، اقتصاد جهان کلاپس میکنه، دچار فروپاشی میشه. این راهبرد شکست خورد. نفت الان داره عبور میکنه، کامل عبور نمیکنه ولی داره عبور میکنه در اون حدی که اقتصاد جهان دچار بحرانش. علی خامنه ای دو هفته قبل از مرگش سخنرانیش، من همه سخنرانیش گوش میکردم دیگه، دو هفته قبل از مرگش سخنرانی کرد، گفت ناو هواپیمابر مهمه ولی اون سلاحی که ناو هواپیمابر رو میفرسته قهر دریا اون مهمتره. سرداره سپاه بهش گفته بودن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که میزنیم ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم. خامنه‌ای هم گول این حرفای سرداره سپاه رو خورد یا دوست داشت گول بخوره. یک سال از جنگ گذشته حتی یک دونه ناو آمریکایی غرق نشده، ولی کسی که میگفت ناو آمریکایی غرق میشه کشته شد، 6 ماه جنازه‌اش رو دست طرفداراش موند و الان دفن شده زیر خروارا خاک، ولی یک دونه ناو آمریکایی غرق نشده. در 2 سال اخیر بارها دوستان از من میپرسیدن قبل از جنگ، خاطر شریفتون هست دیگه، من گفتم جمهوری اسلامی نمیتونه ناو آمریکایی غرق کنه و نتونست. خدمت شما عرض میکردم، دقیقا جمله‌ام یادمه، گفتم بر فرض محال ناو غرق کنن، اونا 300 تا ناو دارن جایگزین میکنن، ولی جمهوری اسلامی حتی یه دونه ناو هم نتونست غرق کنه. حسین سلامی و بقیه فرماندهای سپاه میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم، میره تو جو، میاد با سرعتی میاد ناو رو میزنه که ناو اون موشک رو نمیتونه منهدم کنه. حتی یک مورد درست از آب در نیامد، حتی یک مورد نتونستن یه دونه ناو آمریکایی رو غرق کنن، که اگرم غرق میکردن اتفاق مهمی نبود چون اون 300 تا داره. ولی میخوام بگم تمام اون چیزایی که میگفتن توهم بود. خامنه ای فریاد میزد، رجز میخوند، میگفت حیفا و تلاویب رو با خاک یکسان میکنیم. این اتفاق نیفتاد. آسمان ایران و تهران در اختیار هواپیمای اسرائیلی و آمریکایی بود. حیفا و تلاویب با خاک یکسان نشد. امروز دیدم سخنگوی سپاه یا یکی دیگرشون بود میگفت گله کرده بود که کشتن رهبران درجه یک در دنیا خلاف مقررات بین المللیه. گله کرده بود چرا خامنه ای رو کشتن، در حالی که خود اینا میخواستن ترامپ رو بکشن، بارها هم گفتن که میکشیم و نتانیاهو رو گفتن میکشیم، نتونستن بکشن. نه اینی که نخواستن بکشن، میخواستن بکشن. ترامپ رو میخواستن بکشن، پومپو رو میخواستن بکشن، جان بولتون رو بکشن، برایان هوک رو بکشن، نتونستن. هنوز نتونستن یک افسر، یک فرمانده آمریکایی یا اسرائیلی هدف قرار بدن یا یک مقام. مدام میان در خبرگزاری ها تیتر میزنن که آقا در اسرائیل فلان چیز اطلاعاتی به دست آوردیم. او اسماعیل خطیب که وزیر اطلاعات کشته شد، مدام میومد که یادتونه من یه لایو روش گذاشتم، خطیب اومد گفت ما اطلاعات زیادی از اسرائیل به دست آوردیم. یادتونه اینو لایو گذاشتیم؟ بعد من خدمتتون عرض کردم اگر اطلاعات به دست آورده باشن باید نتیجه بده دیگه، نتیجهش باید این باشه که یا یک مقام اسرائیلی بدوزن یا بکشن یا یک فرمانده. چرا نتونستن؟ چون تمام اون چیزی که میگفتن دروغ بود. الان استاد بسن اومده داره توضیح میده، میگه این فشار اقتصادی چه بلایی میخواییم سر جمهوری اسلامی بیاریم. توضیح داده کشورهایی که میخوان با جمهوری اسلامی کار کنن، گفته ما اونها رو مجازات خواهیم کرد و احتمال زیاد موقعی فشار اقتصادی آمریکا بیشتر بشه از امروز، محاصره جهانی آمریکا برای انزوای اقتصادی کامل جمهوری اسلامی شروع بشه، احتمالاً جمهوری اسلامی شروع میکنه به حمله دیگه، به کشور منطقه حمله میکنه دیگه. محسن رضایی گفته بود، اسکات بسنت اومده اینو جواب داده، گفته اگر همزمان با تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا یا کشورهای همسایه در خلیج فارس اقدام نظامی انجام دهد، ترامپ به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد. گفته هدف دولت آمریکا قطع همه شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. گفته فشارها تا زمانی ادامه خواهد یافت که جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار بگیره و دیگران باید انتخاب کنن، یا کنار آمریکا وای میسن یا کنار جمهوری اسلامی. این رو مقاله‌ای که تو فاینانشال تایمز نوشته و ساعت 2 دوشنبه به وقت آمریکا میاد جزئیات انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه، که انتظار میره اون 83 میلیون بشکه نفتی هم که جمهوری اسلامی در شرق آسیا داره، آمریکا دست رو اونم بذارن مانع فروشش بشه. خبرهای دیگه، همزمان با اسکات بسن امروز مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته آمریکا وارد مرحله جدیدی از جنگ خواهد شد و این کار را تمام خواهیم کرد. گفته انتظار داریم متحدان آمریکا به ما کمک کنن و این کار را تمام کنیم، یعنی کار جمهوری اسلامی. گفته جنگ با جمهوری اسلامی به زودی وارد مرحله جدیدی خواهد شد. غیر از اینایی که الان مقامن، وزیر خزانه‌داری و رئیس مجلس نمایندگان، مایک پنس معاون سابق ترامپ هم گفته حفظ نیروهای آمریکا در منطقه برای حملات بیشتر به جمهوری اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در واکنش به این وضعیت، خب میدونید که در تهران دلار از 200,000 تومان عبور کرد، سکه از 218 میلیون تومان عبور کرد. بعد سخنگوی سپاه اومده گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. کشور در آستانه قحطیه، بعد میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مثلا چه بلای دیگه باید سر مردم بیاد که مثلا اینا بگن آقا تعریف نگرانی یه چیز دیگه است. یکی از نماینده ها گفته فقط در این یه سالی که جمهوری با آمریکا میجنگه، یک چهارم قیمت دلار فقط ظرف یه سال رفته بالا. یعنی دلار ظرف یک سال به یمن جنگ های سپاه، موشک پرانی های سپاه، ظرف یک سال 50,000 تومان گرون شد دلار. بعد میگن جنگ طلبی ما اثر نداره. به معنی هم که رضایی گفت بمب اتمی ممکنه بسازیم، دلار هم که رفت بالا. بعد پزشکان اومده زورش که به اینا نمیرسه، اومده دوباره گفته که گیر داده به سپاه، گفته نمیشود تفاهم کنیم و بعد آن را نقض کنیم. خود پزشکیان قبول کرده که جمهوری اسلامی تفاهم نقض کرده. میگه نمیشه اول تفاهم بکنیم بعد بیایم نقض کنیم. این عملیاتی که سپاه به کشتی‌ها میکرد، پزشکیان داره اونو میگه. در ادامه جنگ قدرتی هم که در جمهوری اسلامی هست، یه بلوک محسن رضایی و احمد وحیدی و حسین طایبن، یه بلوک هم پزشکیان و قالیبافن. صدا و سیما با این بلوک وحیدی و رضایی و طایبن. دیشب محسن رضایی یک ساعت خورده صدا و سیما صحبت کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. این نکته رو دقت کنید، دیشب یک ساعت صحبت کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک ساعت و نیم. بعد مقام بالاترش که رئیس جمهوره امروز صحبت کرده، صدا و سیما سانسورش کرده. برای که دقت کنید ببینید به لحاظ تبلیغاتی صدا و سیما دست کیه و این جنگ قدرته، کی حرفش پخش میشه کی نمیشه. یک ساعت و نیم حرف محسن رضایی پخش کردن، پزشکان اومده سر تفاهمینا حرف زده سانسورش کردن. یعنی قدرت دبیر شورای عالی امنیت ملی الان از قدرت رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره و خیلی هم خوبه این. چرا؟ چون من خدمتتون گفتم محسن رضایی اگه فرمون بیفته دستش، جمهوری اسلامی رو زودتر میندازه تو دره. و همین دیشبم تا گفت بمب اتمی میسازیم دلار شد 200,000. یعنی بعد یه ویدئویی هست محسن رضایی تو انتخابات ریاست جمهوری موقعی میگه من دکترا اقتصاد دارم، معدلم هم 19.5 بوده. بعد اینقدر نمیفهمه که تو موقع بگی بمب اتمی میسازیم دلار تو چهار استانبول فنرش میپره. دانشجو ترم اول اقتصاد اینا رو میدونه، محسن رضایی رو نمیدونه. امروز آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران میشه برای میانجیگری، ولی فکر نکنم. آمریکایی‌ها تحریم اقتصادی رو اعلام میکنن محاصره رو، بعد به آسم منیر میگن تو اگه میتونی بری مجبورشون کنی بیان تسلیم بشن برو بیار، ولی ما محاصره رو به تاخیر نمیذاریم. آسم منیر هم احتمالاً بهشون میگه که اگر قبول نکنید این بلا سرتون میاد به لحاظ اقتصادی، ولی من بعید میدونم در جمهوری اسلامی قبول بکنه. میرن به سمت تقابل. نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی به دلیل این دعوایی که بین قالیباف و پزشکیان و رضایی و وحیدی و طائب وجود داره، نظام تصمیم گیری فلج شده. اصلا نمیتونن. ترامپ میگه ما نمیدونیم با کی صحبت کنیم مثلا در جمهوری اسلامی. اونی که مذاکره کننده ارشد بوده الان در جمهوری اسلامی حرفش برو نیست، یعنی قالیباف. قالیباف و پزشکان الان در موضع ضعفن نسبت به رضایی و وحیدی و طائب. و جالبه در نظام الان همه مسئولین صحبت تاباوری میکنن. دغدغه مسئولین نظام تاباوریه، دغدغه مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. مقامات میگن دوام بیاریم، سقوط نکنیم در مقابل این فشارها. واقعیت چمینه؟ این دلار اینا که گرون میشه، این وضعیت اقتصادی در نهایت فشارش به مردم میاد. چون اگر در اقتصاد موقع وضعیت بدتر میشه، در نهایت اونی که مصرف کننده نهایی یعنی اقتصاد خانواده اونو بیش از همه متاثر میکنه. سفره مردم کوچیکتر میشه، مقامات که براشون مهم نیست. و اگر جمهوری سایم بمونه، این وضع نه فقط درست نخواهد شد، بدتر هم خواهد شد، بدتر خواهد شد. تنارایش سرنگونی جمهوری اسلامی. اجازه بدید راجع به وضعیت وخیم اقتصادی، مرکز پژوهش مجلس آمار اعلام کرده. مرکز پژوهش اتاق ایران، ببخشید، اتاق صنایع معادن ایران، گفته در سال گذشته در اثر جنگ 770 هزار شغل دست رفت. خیلی، 770 هزار شغل، خیلی. یعنی مثلا فکر میکنم مثلا در 10 سالم در اقتصاد فعلی ایران، در 10 سالم 770 هزار شغل درست نمیشه. در فقط ظرف یه سال 770 هزار شغل از بین رفته. دیدم مسئولین بعضی هاشون میگن باید در این شرایط به مردم پمپاژ امید کنیم. دیدگاهشون مهندسیه، مثل روسا و شوروی فکر میکنن. فکر میکنن این وضعیت اقتصادی که بعده، مثلا اگر حکومت دستور بده به یه سری سخنرانشون پمپاژ، به قول خودشون انگار مثلا مردم یه چیز مکانیکی هن، انگار میگن پمپاژ رو امید کنید به مردم. ذهنیتشون اینه که مثلا جامعه حالتیه که حکومت میتونه مهندسی کنه اینو. اصلا لفظ اینه که باید امید به جامعه پمپاژ کنیم، یعنی مردم رو به عنوان پیچ و موره نگاه میکنه. امروز احمد میدری اومده صحبت کنه راجع به کالابرگ، قرار شد 1 میلیون تومان کالابرگ رو بیشتر کنن، ولی گفته پول نداریم. گفته این 80 هزار میلیارد تومان 60 هزار میلیارد تومان پول میخواد، نداریم. قول داده بودیم هر چقدر تورم میره بالا این 1 میلیون تومان کوپن رو بیشتر کنیم به هر نفر، ولی الان پولش رو نداریم. بعد اومده گفته رایی که در به ذهنمون رسیده، فهرست کوپن بگیرها رو پاکسازی کنیم. اینقدر اینها به مردم توهین میکنن، میگه فهرست کوپن بگیرها رو پاکسازی کنیم. پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. بعد کدوم دسته از مردم ناپاکن؟ شما میخواید از فهرست کوپن بگیرها پاکسازیشون کنید که میگید. طرف وزیر و استاد دانشگاه، عقلش به این نمیرسه که با مردم دست کم مؤدب حرف بزنه. یه خبر دیگه دیدم، رئیس پلیس امنیت حسین رحیمی که قبلا فرمانده پلیس تهران بود، اومده یه آمار داده از کشف استارلینک، این دستگاهی که برای ماهواره استارلینکه. من یه دونش الان هم اینجا دارم، متأسفانه دستم نمیرسه خدمت شما میگم. در آمریکا چیز خیلی معمولیه، 200-230 دلار میدی اینترنت استارلینک میگیری، که برای جایی که مثلا آدم اینترنت معمولی در دسترسش نیست، خب این هر جا بری همین اندازه است. کاش که الان جلو دستم بود میتونستم نشونش بدم. این برای چنین مواقع استفاده میشه. در ایران رئیس پلیس امنیت اومده گفته 997 تا دستگاه استارلینک در 4 ماه گذشته کشف کردیم. گفته از اقلیم کردستان عراق میاد، از آذربایجان، قطر، امارات، اینها. نکته که وجود داره اینه که مگه میشه جلوشو گرفت؟ شما رفتید اینترنت کشور رو قطع میکنید، بعد مردم هم نیاز به اینترنت دارن، برای نیازشون میرن استارلینگ میخرن، اونایی که میتونن بخرن. الان 50,000 تا 100,000 میگن استارلینگ در ایران وجود داره و روز به روز هم داره بیشتر میشه و جمهوری اسلامی در یه جای خواهد رسید دیگه اینترنت هم نمیتونه قطع کنه. رئیس پلیس اومده قشنگ مثل قضیه مواد مخدر که اینقدر کشف کردیم، یه موقع ماهواره بود دیش ماهواره میگفت اینقدر کشف کردیم، الان میگه مثلا استالین کشف کرد. خب یه مدت هم همینجوری میگن میگن بیخاصیت میشه، مردم میرن استالین کشونو میخرن. اجازه بدید دو تا خبر دیگه هم خدمتتون بگم، بعد دیگه وقت گذشته بریم سراغ اسامی جاویدنامه و پرسش پاسخ. یکی اینه که محسن قمی که عضو دفتر خامنه‌ای بود گفته به نمایندگی از مجتبی رفته عراق و با هشت شعبی دیدار کرده. این دخالت در امور داخلی عراقه. عراق میخواد مسئله انحصار سلاح رو به سرانجام برسونه، این گروه هشت شعبی سر سامان بده. اینی که نماینده جمهوری اسلامی میره باشون دیدار میکنه یعنی اینی که ما مثلا میخوایم اجازه ندیم. شنیدم که عراقی ها به جمهوری اسلامی گفتن آیا شما قبول میکنید ما هم یه دونه گروه مثل هشت شعبی مسلح در خاک شما داشته باشیم؟ اگه قبول میکنید ما هم بهتون اجازه میدیم بیاید با هشت شعبی کار کنید. خیلی از عراقی ها به قالیباف گفتم مگه شما اجازه میدید که ما یه چیز گروه نظامی مثل هشت شعبی در خاک شما داشته باشیم که دولت عراق دستور میگیره؟ بنابراین چجور انتظار دارید ما اجازه بدیم هشت شعبی از شما دستور بگیره؟ اینم از این. و آخرین خبر اینی که در ادامه معترض کشی در زندانها یکی از معترضین بازداشت شده دیمار رو، مجید آدینه رو، متاسفانه امروز اعدام کردن. این محسنی اجعی دستور داده حکمای اعدام بیشتری صادر بشه، اعدامای بیشتری اجرا بشه و این معترض کشی در زندان ها ادامه داره. عرض کردم تنها راش سرنگونی جمهوری اسلامی، وگرنه جمهوری اسلامی بمونه 48 سال اعدام کرده بازم اعدام میکنه. اگر اجازه بدید بریم سراغ اسامی جاویدنام ها و از شما خواهش میکنم که موقع اسم جاویدنامه خونده میشه به نشانه احترام اگر مایلید بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام بکنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام احد ابراهیم پور عبدلی 44 ساله 11 دی نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام روحام سعادتی 17 ساله والیبالیست 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اسماعیل قلندرزهی 21 ساله 21 دی بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مصطفی فلاحی 15 ساله 11 دی از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد مرادی 25 ساله اهل محله مسکن کرمانشاه عزیز 19 دی بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهرشاد رگبار 26 ساله 19 دی بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام علی کریمی باولکی 35 ساله 12 دی ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام طه سفری 18 ساله 11 دی ربوده شده 12 دی پیکرش رو تحویل دادن از نای عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام فرشید مختاری 18 ساله 12 دی یزدان شهر عزیز. یاد همشون گرامی. خب بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. اجازه بدید قبل از هر چیزی این لینک اکانت تاریخ‌سیاه رو براتون بگذارم. مرگ پروری در جمهوری اسلامی، اینی که مسئولین جمهوری اسلامی افتخار میکنن که مثلا آمریکایی‌ها براشون مهمه که سربازاشون کشته نشن، ولی در جمهوری اسلامی اصلا براشون مهم نیست. مقامات، نیروهای خودشون، مردم. راجب اینی که جمهوری اسلامی مرگ پروری داره، این لینکش اینجا خدمتون گذاشتم، بعدن هم پینش میکنم میتونید ببینید. اما سوالات امشب، میشه وضعیت الان رو قبل از سرنگونی رو با سوریه و عراق مقایسه کنید؟ الان بیشتر شبیه اواخر شوروی و اواخر آلمان هیتلریه. یعنی وضعیت اقتصادی داره شدید وخیم میشه، مثل اواخر دوره شوروی و مثل آلمان هیتلری که همه شاخص‌ها در حال منفی شدنه. مثلا به لحاظ نظامی دارن شکست میخورن، به لحاظ اقتصادی خطر بمباران دارن اینا، و خیلی شبیه اواخر شوروی و اواخر آلمان هیتلری هست. گفتن امروز وظیفه تک تک ایرانی ها از جمله کارکنان دولت و بدن اداره کشور اینه که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن زمینه برکنار کردن رژیم و نجات رو فراهم کنند. من یک ویدئویی داشتم که دیدی دیگه، اهمیت روش‌های ترکیبی در سرنگونی. من معتقدم هیچ کدوم از روش‌های سرنگونی مزاحم هم دیگه نیستن. میشه انجام داد همه رو با هم. هر کسی، هر گروهی اگر میتونه یک کاری علیه جمهوری اسلامی انجام بده که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، چه ایرادی داره؟ لازم نیست ما به لحاظ نظری بحث کنیم که کدوم از این روش ها مهمه. هر کسی هر روشی میتونه که جمهوری اسلامی رو، من فقط میگم سه تا شرط باید داشته باشه: سرنگونی جمهوری اسلامی رو شدنی تر کنه، سرنگونی رو سریع تر کنه و مردم آسیب نبینن، هزینه مردم در فرآیند سرنگونی بیاد پایین. اگر این سه تا ویژگی رو داشته باشه، هر روشی باشه قابل قبوله. من میگم سرنگونی جمهوری اسلامی مثل این میمونه که افراد مختلف با تیشه بیفتن به جون یه دیوار. روش‌های سرنگونی اینجوریه، منتظر نشیم که با یه روش خاص فقط سرنگونش کنیم. هر کی روش‌های مختلف به ذهنش میرسه با این سه تا شرطی که گفتم، مثل تیشه میتونن به جمهوری اسلامی بزنن بیاد پایین، چه یه جریان سیاسی جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، هر جریانی باشه. هر کسی با تیشه خودش بزنه که جمهوری اسلامی رو بیاره پایین و عاقبتش خواهد اومد پایین. اسم جاوید نام گفتن من بخونم، نوشته بود این، من پیدا میکنم حتما میخونم. اسم جاوید نامی که گفتید من این اینجا دارم چیزاشو. سوال دیگه، دستور در مشهد برای برخورد با مراجعین برنگی. جمهوری اسلامی، دیدم داستان مشهدی بود، جمهوری اسلامی در دو موقعیت هارتر میشه. جمهوری اسلامی در تابستون هارتره تا در زمستون، چون در تابستون پوشش اختیاری بیشتر میشه. جمهوری اسلامی هارتر میشه در تابستون، یعنی به لحاظ فصلی جمهوری اسلامی در تابستون هارتره. یکی همینی که در بعضی از شهرها هارتره دیگه، مثل مشهد. به نظر شما چقدر طول میکشه آثار معاصره رو ببینیم؟ خیلی زود. همین الان که دلار 200 تومان شده از آثار اونه. به نظرم هفتگی شما میتونید ببینید که آثار این معاصره رو. گفتم پس از این همه سال تحریم چیکار نکردن که الان میخوام بکنن؟ بس فقط تحریم نیست. بعد اینه که آمریکا به کشورهای دیگه داره فشار میاره که حق ندارید با جمهوری اسلامی کار کنید. اینو دارن بیشتر میکنن. گفتن تمام ترس ما از اینه که بعد از این نظام ننگین مثل آلمان و جمهوری وایمار بعد از جنگ جهانی اول بریم زیر بدهی کشور عربی و در اثر تخریب این اوضاع اقتصادی بدتر بشه. نه، من یک لایوی داشتم که اینجا هم الان شاید فیشاشو داشته باشم، 41 دلیل آوردم که اوضاع اقتصادی جمهوری ایران بعد از جمهوری بهتر خواهد شد. به زودی این رو دوباره خدمتتون میگم چون خیلی ها سوال میکنن. دلایل 40 گانه من برای چیه که با چه استدلالی معتقدم اوضاع بهتر خواهد شد بعد از جمهوری اسلامی. به نظر میاد بعد از نوامبر تا ژانویه آبستن حوادث هستن. کسایی که معتقدن بعد از نوامبر تحولات بیشتری رو خواهد داد، اساس استدلالشون اینه که انتخابات آمریکا تموم بشه، چه ترامپ ببره چه نبره، ترامپ در مقابل جمهوری تندروتر خواهد شد، به این دلیل که ترامپ دیگه به رأی مردم آمریکا نیاز نداره، رئیس جمهور هم هست دیگه، دیگه انتخابات هم جلوش نیست، به همین دلیل میگن بعد از نوامبر تازه ترامپ تندتر هم خواهد شد. ترامپ البته خودش گفته من اصلا انتخابات برام مهم نیست در مورد جمهوری اسلامی. آیا پوتین به جمهوری اسلامی بمب اتم میده؟ نه. روسا بمب اتم هیچ وقت به جمهوری اسلامی نمیدن. حتی سوخو و اس-400 هم بهش نمیدن. گفتن شنیدیم کاسبای تهران میخوان فراخوان اصلاح بدن. شما شنیدید؟ نه، من نشنیدم. ولی دفعه قبل که ارز گرون شد اونا اعتراض کردن که اعتراضای اول خیزش دیما رو پاساژ علایالدین چهارسو شروع کرد. آیا هدف از این همه فشار و محاصره برای قیام نهایی مردمه؟ هدف آمریکا از این فشار و محاصره اینه که جمهوری اسلامی رو مجبور کنه ببره پای میز مذاکره و به لحاظ سیاسی تسلیمش کنه. آیا پلن بعدی رژیم حمله به منابع انرژی منطقه است؟ بعد جمهوری اسلامی فشار بیشتر بهش بیاد اگه بخواد حمله کنه به تأسیسات نفت و گاز منطقه حمله میکنه. آیا احتمال اینکه ترامپ کلن بیخیال بشه ولی پشت پرده هست دیر کنابیان هست؟ نه، ترامپ بیخیال نشده یکی که آتیشش در مقابل جمهوری اسلامی داره تندتر میشه. آیا این دیدگاه هدف نهایی آمریکا از مقابله با جمهوری اسلامی در نهایت تضعیف چینه میپذیرید؟ بله. آمریکایی‌ها نبرد اصلی سیاسی اقتصادی نظامی خودشونو با چین میدونن و به همین دلیل دنبال اینن که حساب جمهوری اسلامی برسن. تو ذهنیتشون اینه که در دنیایی که تقابل آمریکا و چین جدیه، ایران مهمتر از اونه که حکومتی داشته باشه که سمت چین و روسیه باشه. میخوان حکومت ایران رو در این معادلات جهانی ببخشید از کنار چین و روسیه خارجش کنن، ببرن کنار خودشون، یعنی دولتی بیاد که به غرب نزدیک باشه نه به چین و روسیه، که البته مردم ایران موقع حکومت خودشون رو تعیین کنن خودشون تصمیم میگیرن، ولی کاملا معلومه که ایران، مردم ایران حس مثبتی دارن که با اروپا و آمریکا رابطه بهتری داشته باشن. پول کوپن رو که نمیدن تازه 2 میلیون از حقوقا برمیدارن برای جنگ. موافقات بازنشسته هم تو فروردین و اردیبهشت ندادن. علی جعفری و قالیباف چرا با هم مشکل دارن؟ از قدیم اینا دو تا باند مختلف بودن در سپاه، هر کی یه گوشه برای خودش می‌خورده، با هم رقیبه. گفتن گفتم فکر کنم چین و روسیه مجبور به پشت کردن به جمهوری اسلامی باشن. پشت بهش نمیکنن. ولی به خاطر جمهوری اسلامی خودکشی نمیکنن. یعنی چین و روسیه نمیان به خاطر جمهوری اسلامی با آمریکا درگیر بشن. حتی الان هم که آمریکا محاصره میکنه ممکنه یه جایی چین همکاری بکنه. چون بالاخره چین روابط تجاریش با آمریکا خیلی براش مهمه. گفتن میشه اسم جاویدنام صادق علی نژاد رو بگید. دیروز یادداشت کردم. جاویدنام صادق علی نژاد رو یادداشت کردم و حتما میخونم. یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. الان ترامپ میگه یا با آمریکا یا با جمهوری اسلامی. دقیقاً. دقیقاً. همین الان اوضاع بنزین داغونه. بله. این تازه موقعی که مثلا پالایشگاه ها هدف قرار نگرفتن. اگه پالایشگاه ها در جنگ سپاهی جنگ طلبیش آسیب ببینن وضع بنزین از اینم بدتر خواهد شد. اینا در شرایطی رجز میخونن فرمانده سپاه که پدافند هم ندارن و اگر جنگ بشه و طرف مقابل هم بخواد مثل سپاه که به تجهیزات نفت و گاز حمله کنه میکنه. اگر اونام بخوان به پالایشگاه و نیروگاه حمله کنن کاملا معلومه که اینا پدافند ندارن و شبکه برق کشور و شبکه بنزین کشور فرو میپاشه. خب خیلی ممنون و متشکر. یک ساعت در خدمت شما بودیم. فردا شب هم در خدمت شما خواهم بود. این اسکات پسنت که فردا اعلام میشه حتما خدمت شما میام توضیح میدم که چه فشارهای اقتصادی رو با جزئیات میخوان به جمهوری اسلامی بیارن و لینک اکانت تاریخ سیاه رو دوباره الان اینجا خدمتتون میگذارم و در اکانت هم پینش میکنم اونجا میتونید ببینید. فردا شب هم 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد تهران در خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید.